بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ساقیا برخیز و درده جام را، ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. ساغر می بر کفم نه تاز سر، برکشم این دلق ازرق فام را. گرچه بدنامی است نزد عاقلان، ما نمیخواهیم ننگ و نام را. دود آه سینه نالان من سوخت این افسردگان خام را. با دلارامی مرا خاطر خوش است، که از دلم یک بار بردارام را. ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید آن سرو سیم اندام را. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیز. خانم ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. حاجای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
سلامت باشید، حالتون خوبه ان شاء الله؟ خدا رو شکر می‌کنم. ان شاء الله حال دوستانمون هم خوب باشه. بیت دوم این غزل حافظ رو خواهیم شنید امروز.
ما طلوع و غروب رو به خورشید نسبت میدیم، در حالی که خورشید نه طلوع میکنه نه غروب میکنه. طلوع و غروب مال زمینه، خورشید که غروب نداره. این زمینه که میگرده 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 تا اینکه مواجه میشه، روبرو میشه با خورشید.
در واقع تغییر وضعیت زمین
میشه طلوع زمین در برابر خورشید. همین زمین میگرده میچرخه تا اینکه به غروب میرسه.
بله،
خورشید که غروب نمیکنه، این زمینه که غروب میکنه. این خطای دید ماست. دید ما، چشم ما خیلی جاها خطا میکنه. یکی از ویژگی هایی که قرآن کریم در باب پیامبر داره همینه، میگه ما زاغ البصر و ما طغى. چشمان پیامبر هیچگاه خطا نمیکن، یعنی خطای چشم نداشت، ولی چشم ما خطا میکن. و ما طغى، چشمانش طغیان نمیکن، یعنی یک چیز رو بیش از حد نمیدید، هر چیزی رو اونگونه که بود میدید. ما نه، ما چشمون رو طغیان میکنه، گاهی یک چیز کوچک رو خیلی بزرگ میبینیم، گاهی یک چیز رو دو چیز میبینیم. بعضیامون اینایی که لوچ هستن، احول هستن، دوبین هستن، چشم چپ هستن، شما اگه یه سیب برابرش بگذاری دو تا سیب میبینیم، طغیان میکنه چشمش. سعدی هم میگفت خیشتن را بزرگ پنداری، تو خودت رو خیلی بزرگ میفهمی و میدونی. راست گویم یک دو بیند لوچ، تو لوچی، چشم چپی، یه آدم لوچ، یه آدم احول، یک چیز و دو چیز. این لیوان بگذاری برابرش دو تا میبینه، دو تا. پیامبر ما طغى، چشمش نه طغیان داشت و نه انحراف و خطا داشت، خطای چشم نداشت، اما ما داریم. لذا میگیم خورشید طلوع کرد، خورشید غروب کرد، در حالی که این زمین هست که طلوع یا غروب میکنه. این طلوع و غروب هم یک باره اتفاق نمیفته، خیلی این زمین باید چرخش و حرکت داشته باشه تا به طلوع برسه. خیلی باید گردش و چرخش داشته باشه تا به غروب برسه.
بله.
حالا در عالم معنا، در عالم معنویت هم دقیقاً داستان همین داستان، یعنی در اون عالم ما خورشیدی داریم و زمینی و طلوعی و غروبی.
بله.
خورشید چیه؟ الله نور. خورشید خداست. زمین چیه؟ هر یک از ماها مثل زمین میمونه. خدا طلوع و غروب نداره، این ما ایم که طلوع و غروب داریم، به او رو میکنیم میشه طلوع، به او پشت میکنیم میشه غروب و تاریک. این طلوع و غروب هم یک بار اتفاق نمیفته، یعنی خیلی حرکات انسان باید از خودش نشون بده تا به طلوع و نور راه پیدا بکنه. یک شبه اتفاق نمیفته. شما فکر نکن مثلا با یک ماه رمضان، با چند روز روزه داری، با چند روز رعایت، انسان باید یک احساس نورانیت عجیب غریبی در خودش داشته باشه. اصلا این خبر نیست. تو تازه به حرکت در آمدی، به چرخش در آمدی، زمان میبره. و فکر نکن اگه یه معصیتی کردی، گناهی کردی، همین الان میشی یه سنگ سیاه. نه،
اونم زمان میبره.
این متن قرآنه. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. یخرجو فعل مضارع است، استمرار رو میرسونه، یعنی به تدریج آرام آرام گام به گام از ظلمات میاد تو عالم نور. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى یخرجونهم.
اونم کم کم،
اونم آرام، اونم کم کم. به همین خاطر در عالم عرفان رنگ ها معنا داشتن در گذشته. مثلا می گفتن بعضی ها باید جامعه سیاه بتن کنن. چرا؟ چون اینها غرق ظلمات هستند، غرق گناه هستند. بعضی ها نه، باید جامعه سپید تن کنن، چون آمدن در عالم نور، آمدن در عالم روشنایی. بعضی ها رو میگفتن باید جامعه کبود تن کنن. کبود یک رنگیست که نه سیاه مطلقه نه بلد. سفید مطلقه. سیاهی به سفیدیست. میگفتن این آدم باید جامعه کبود بپوشه. یعنی چی؟ یعنی این آدم داره آروم آروم از ظلمات فاصله میگیره، میاد به عالم نور، میاد به عالم روشنایی.
و در مسیر در واقع
بعضی از پیران، مرادان، مرشدان به مریدهای خودشون میگفتن شما لباس کبود بپوش، جامعه کبود بپوش. خب ببینید، هر کجا حق باشه باطلم هست، هر کجا آب باشه کفم هست. واقعا یک کسانی بودن که این جامعه کبود برازندشون بود، رو خودشون کار کرده بودن، از سیاهی ها، ظلمت ها، معاصی، گناهان فاصله گرفته بودن، داشتن می اومدن تو عالم نور و روشنایی. ولی خیلی ها اینطوری نبودن، این جامعه رو تن می کردن از روی ریا، از روی تظاهر. حالا حافظ میگه، میگه میدونی ریشه ریا در این جنس آدم های ریاکار چیه؟ چطور میشه که آدم ریاکار میشه؟ میگه اگه خوب ریشه یابی بکنی، ریشش جهله، ریشش نادانیه. چرا من در مقابل شما ریا و تظاهر میکنم؟ چون فکر میکنم دست شما به جایی بنده. میگم پیش این ادا در میاره، تو چشم این مینشینم، برای این دل نشین میشم، اینم دست ما رو به یه جایی بند میکنه. در حالی که هیچ کس کاری نیست تو این عالم جز خدا. شما هیچگاه در برابر یه دیوار ریا میکنی؟ در برابر یه درخت که ریا نمیکنی؟ شما میگه از این درخت کاری ساخته نیست، از این دیوار کاری ساخت. قرآن میگه این رو بفهم، همه درند، همه دیوارند، همه دار و درختند، هیچ کس کاری نیست، همه کار اوست. خواهی کسی یک چنین معرفتی پیدا بکنه، خب هیچ کار ریا نمیکنه،
سعی نمیکنه خودشو به دیگران نشون بده،
به اون نشون میده.
بله.
اینه که حافظ همینو میگه، میگه ساقر می بر کفم نه، بیا ساقر مثل همون جام.
بله.
به معنای جام، ظرفی که درش باده میریز، ساغر می، جام باده که بارها گفتیم یعنی معرفت.
معرفت، بله.
ساغر می در کفم، یه جامی از معرفت کف دست من بگذار، تا ز سر برکشم این دلق ازرق فام. ازرق یک جام است، جامعه کبود، مثلا دلق یعنی جامعه که صوفیان تن می کردن، خرقم به همین معنی. حالا این دلق یا زر یا خرقه غالبا از جنس پشم بود، بهش می گفتن دلق پشمینه، خرقه پشمین. این دلق یا این خرقه گاهی وقتها وصله دار بود، رقعه رقعه بود، تکه تکه بود، تکه هایی بود سر هم کرده بودن،
به هم می‌ریخت.
بهش میگفتن دلق مرقع، یعنی جامعه وصله دار.
بله.
بعضی از این دلق ها رنگی بود، بهش میگفتن دلق ملمع، یعنی رنگارنگ. یکی از این رنگ ها رنگ ازرق بود، ازرق فام، ازرق یعنی کبود، فام یعنی رنگ، ازرق فام یعنی کبود رنگ. رنگ کبود رنگی بود که مراد به مرید خودش میگفت از این به بعد تو این جامه رو بپوش، چون تو داری از سیاهی میایی به
سمت نور.
خب خیلی ها گفتم از روی ریا و تظاهر به تن میکردن، حافظ میگه منم یکی از اونا، منم اهل ریا و تظاهرم. میدونی چرا اهل ریا و تظاهرم؟ چون بی معرفت. بیا یک جامی از باده معرفت به من بنوشان، تا من از سر بیرون کنم. جام ها و اون دلق های صوفیان هم جلو باز نبود، جلو بسته بود، لذا باید از سر بیرون بیکرد. میگه تا این جامه رو از سر بیرون کنم. یه از سر بیرون کردن یه لطافتی دیگه هم داره، میخواد بگه اصلا از سرم بیرون کنم، حتی خلجانم به سرم نکنه، خطورم به سرم نکنه که ریا و تظاهر کنه.
اصلا این فکر کلن بله رخ
بیرون بله. کشم دلق از رقفان، این جامعی که کبود رنگه و من پوشیده، تا ریا کنم، تا تظاهر کنم، به دیگران بگم آره منم تو مسیر سیر و سلوکم، منم دارم از ظلمات میرم به سمت نور، در حالی که غرقه در ظلماتم. ساغر می بر کفم نه، تازه سر بر کشم این دلق از رقفام را. این هنر معرفته. در بیت قبل گفت چی؟ ساقیا برخیز و
درد جام
خاک بر سر کن
غم
ایام. میگه اگه معرفت بیاد غمها غصه ها خاک به سر میشن، دفن میشن، میمیرن، آدم سراپا شادی و نشاط میشن. در این بیت دوم میگه اگه معرفت بیاد ریا و تظاهر میره کنار، انسان به خلوص میرسه، به اخلاص میرسه، به توحید میرسه، موحد میشه. به جایی که بگه این، به جایی که بگه اون، همش میگه او،
یعنی همه چیزش برای خداوند تبارک.
همون چیزی که سوره توحید میگه چجوری شروع میشه؟ قل هو، بگو او. بگو او یعنی چیه؟ یعنی نگو این، نگو اون. چرا قد این اون میکنی تو؟
بله.
این و اون هیچ کارن، کاری از دستشون ساخته نیست.
اون آیه که آجای قرائتی خدا حفظشون میکنه مکرر تکرار میکنن، قل الله ثم در
همه رو رها،
رها کن. بله.
قل هو، بگو او. او کیه؟ الله، او الله. خب چرا بگم الله؟ میگه چون الله احد، یکتاست، بی همتاست، اصلا نظیر نداره، هیچی جای اون نمیگیره. چطور هیچی جای خورشید نمیگیره؟ تمام شمس ها، تمام شمع ها، چراغ های عالم رو جمع کن، جای خورشید نه؟
بله.
هیچ کس هم جای اون نمی، خورشید تکه، اونم تکه، احد. چرا احده؟ چرا تکه؟ چرا منحصره؟ چون الله الصمد، صمد. این لیوان اگه خالی باشه بهش صمد نمیگن، ولی پر باشه بهش میگن صمد.
بله.
صمد یعنی چیزی که درونش پره و سرشاره. میگه فقط اونه که صمده، اونه که پره، دیگران تبلن، تو خالین، فقط سر و صدا دارن و ادعا دارن، هیچ کاری ازشون ساخته نیست. صمد اونه، اونه که پر هست از رحمت، پر هست از نور، پر هست از آمرزش، پر هست از هر اون چی که تو میخوای و حتی از هر اون چی که نمیتونی تصورش کنی. از صمد تا میگه پر، میگه خب هر پلی تا بوده خالی میشده.
بله.
آیا این خدای پرم خالی میشه؟ رحمتش یه روزی کم میشه؟
تمامی داره.
آموزشش تمامی داره. میگه لم یلد، نه، هیچگاه خالی نشده است، پری نیست که خالی بشه. معمولا توی تفسیر این لم یلد و لم یولد، در این ترجمه و تفاسیر می نویسن که خداوند زاییده نشده است.
بله.
نه زاییده است و زاییده نشده است. اینم در جواب کسانی گفته میشه که اینا می گفتن عزیر فرزند خداست، عیسی مسیح فرزند خداست، فرشتگان دختران خداوند. میگه این پاسخ اوناست که نخیر، خداوند نزاییده است، زاییده هم نشده است. ولی یعنی چی؟ روزی 10 بار ما تو نمازمون بگیم خدا زاییده نشده، خدا نزاییده است. که چی مثلا؟ مگه ما گفتیم که خدا زاییده یا خدا زاییده شد؟ وجود نازنین سید الشهدای تفسیر خیلی لطیفی داره در باب این لم یلد
و لم
یولد.
چی میفرمون حضرت؟
میگه این لم یلد پاسخ همون سوالی است که به ذهنت خطور کرد. ما گفتیم صمد یعنی پر، به ذهنت آمد هر پری خالی میشه. این لم یلد میگه نه، اون خالی نمیشه. بیانش خیلی لطیفه. میگه ببین، فکر نکن زایش و زایندگی ویژه جنس مؤنث و ماده است. نه، تو عالم همه چیز زاینده است، همه چیز زایش داره. یک چیز پیدا نمی کنی که زاینده نباشه، عقیم باشه، نازا باشه، امکان نداره. لقمه، همین لقمه غذایی که شما میخورید، بعضی لقمه وقتی میخورید انرژی پیدا بکنید.
بله.
پس این لقمه زاینده انرژیه. بعضی لقمه ها، بعضی غذا مصرف میکنید، اصلا اون نیرو و انرژی هم که داشتی ازت میگیره، بیحالت میکنه. از بعد معنوی هم همینطوره. لقمه اگر حلال باشه یه نیرو و انرژی به شما میده، یه رغبت و شوقی در شما ایجاد میکنه.
بله.
عشق و رغبت زاید از لقمه حلال، مولوی میگه. میگه لقمه حلال زاینده است، عقیم نیست. تو وقتی لقمت حلال شد یه عشق و رغبتی در خودت احساس میکنی. لقمه فقط این نیست که سر سفره میارن، حرفایی هم که میشنوی لقمه، چیزایی هم که میبینی لقمه است. درسته؟
بله.
لقمه حرام هم تو اونم زاینده است. زاینده بی‌رغبتیه، زاینده بی‌میلیه. انسان وقتی لقمه حرام رو مصرف کرد دیگه شوق عبادت رو نداره، این رو ازش میگیره، یه بی‌رغبتی درش ایجاد.
اون آثار متعدد و فراوانی که گفتن.
خود شما وقتی عصبانی میشی زاینده ای. زاینده چی؟ عصبانیه. وقتی به کسی رحم میکنی، لطف میکنی، زاینده ای. رحمت و لطف از شما زایش پیدا میکنه. یه گل بوی خوش میده،
زیبایی میده،
درسته؟
بله.
زاینده بوی خوشه، زایش بوی خوش رو داره، درست؟
بله.
پس هر چیزی تو عالم زاینده است و زایش داره و هر زایشی به دنبالش خلأ، خالی شدن. یه مادر وقتی زایمان میکنه دیگه درونش خالی میشه. گلچین ها اول صبح گل ها رو میچینن تا گلاب بگیرن. میگی چرا؟ میگه یک ساعت دو ساعت بگذاری عطرش میپره،
رایحه رو دیگه نداره.
یک گل بدن به شما بو کن، اول چقدر بو داره، بار دوم چقدر، بار سوم چقدر،
کم میشه.
کم میشه، خالی میشه، خالی میشه. خود شما وقتی نسبت به کسی عصبانی شدی و عصبانیت تو ابراز کردی، بعد از ساعتی فروکش میشه دیگه، اون عصبانیت رو نداری. به یک کسی لطف میکنی اولش خیلی شور داری، هی کم میشه، هی کم میشه، دیگه اصلا اعصاب نداری، خالی میشی از رحمت، خالی میشی از لطف. میگه تنها موجودی که در این عالم زاینده نیست، نزاییده است، اگر رحمتی داره رحمتش زایشی نیست،
بله،
خداست،
تبارک و تعالی.
فقط اوست که زاینده نیست، رحمت او زایش نیست، تجلیه. یعنی چی؟ شما میری مثلا تو ایوان طلای حرم علی بن موسی رضا علیه السلام میستی، تصویر شما تو تمام این آینه ها منعکس میشه. ببینم این تصویر از وجود شما در آمده، زاییده شده، رفته تو این آینه ها؟
نه خیلی، انعکاس داده.
ذره ای از شما کم نمیشه، از وزن شما کم نمیشه، شأن شما کم نمیشه. به این میگن تجلی. میگه خدا تجلی میکنه. خدا اگر بخواد به همه اهل عالم همه اون چه که میخوان بده، ذره ای از رحمت و کرم او
کم نمیشه،
کم نخواهد شد. بحر کو آبی به هر جو میدهد، مولوی میگه، میگه دریا که به هر جوی آب میده، هر خسی را بر سر و رو مینهد. هر خسی بیاندازی روش رو سر میگذاره، زیر پا که نمیذاره. کم نخواهد شد دریا زین کرم، از کرم دریا نگردد بیش و کم. این دریای خزر شده کم بشه بره پایین، بیان امسال مثلا 20 سال رفته پایین. یه خدا دریاست، کم نمیشه. چرا؟ چون زایش نداره. لم یلد، او نزاییده است، یعنی رحمت را نزاییده است که تو بگی خب خالی شد دیگه. هر زایشی به دنبالش خلقه. لذا تو هرگاه بیای گو بازار، بازار هر آنچه هستی باز، برای او فرق نمون. دیروز آمدی، امروز بیا، 20 سال دیگه بیا. خدا همون خداست. ذره از رحم و کرم و لطف و عنایت او کاسته نمیشه، چون لم یلد، رحمت او زایشی نیست.
و هر آنچه از رحمت و لطف میبینیم در این عالم تجلی و رحمت لایتناهی او،
و کم و زیادی مفهوم نداره، چون تجلیه. مثلا همون تصویر شما گفتم،
بله،
در اون قطعات آینه، لم یلد ولم یولد، این مثل هر چیزی بوی خوشش از عطره. بوی خوش عطر از چی؟ از خودشه. عطر اگه بوی خوش نداشت توش که عطر نیست. همه عالم از اوست، او از خودشه، او دیگه از جایی
نیست.
خب یک چنین وجودی، یک چنین موجودی تو عالم احد نیست، بی همتا نیست، تک نیست، منحصر نیست. چرا؟ لم یکن له، نبوده است برای او، کفوان احد، احدی، کفو احدی، همتا، نظیر، بدیل و مثیل و مثل او
نیست.
خب حالا کسی واقعا این معرفت رو پیدا بکنه که آقا صمد اونه، پر اونه، دیگران تبلن، دیگران تو خالین، هیچی ندارن. به تعبیر امیرالمومنین تقلب کن فی قبضته، اصلا همه چیز تو مشت اونه. آیا آدم برای این اون ریا میکنه؟
نه.
برای اون این اون تظاهر میکنه؟ زیبا به همین خاطر میگه اگه این معرفت بیاد برا من که تو صمدی، تو پری، همه خالی هم، همه تو خالی هم، من از این جامعه ریا خلاصی پیدا میکنم، من دیگه به سراغ ریا و تظاهر نمیدم. ساغر می بر کفم نه، تازه سر برکشم این دلقه
از رخفام را. حالا نکته هم هست با جای رنجبر و اون همین که یه وقتایی که خودمونو به خداوند متعال نشون میدیم و فقط به اون نشون میدیم، اوست که ما رو به دیگران نشون میده و همون اتفاق میفته. بله
مثلا اون نگاه بکنه، همه با نگاه میکنه.
بله همه نگاه.
من گاهی مثال میزنم، میگم شما روی سکو نشستی، همه دارن به شما نگاه میکنن، شما به هر طرف نگاه بکنی، به هر چیزی نگاه کنی، همه به اون نگاه میکنن.
نگاه میکنن.
تمام توجه عالم به خداست. خدا اگر به یک کسی رو کرد، به یک کسی توجه کرد، همه بهش رو میکنه.
بله.
هم بهش توجه.
همون اتفاق میفته متوجه مسیر.
هم اگر از کسی هم روی برگردون، همه از اون روی برمیگرد.
بسیار خوب، خیلی خوب. چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم از شما. صفحه 533 قرار قرآنی دوستان خوب ماست، هر روز حوالی همین ساعت یک صفحه از آیات نورانی قرآن کریم رو هم تلاوت میکنیم. انشالله این تلاوت ما توأم با تدبر باشه، توأم با معرفت باشه و انشالله از برکاتش هممون بهره‌مند بشیم. آیات 41 تا 67 سوره مبارکه الرحمن در سنت خدای امروز تلاوت میشه. انشالله لحظه لحظه زندگیمون مزین به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد باشه و منبر به نور قرآن کریم. خواهش میکنم بفرمایید، در بخش بعدی هم همراه شما خواهیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم.
خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم، از لطف و محبت فرد شما بی نهایت سپاسگزاریم. حاج آقای رنج، بر هل جزاء الاحسان الا الاحسان.
ببینید ریاضیات یک مجموعه قوانینه،
بله،
اونم قوانینی که حاکم و ثابته همیشه همه جا، ساری و جاریه، خدش ناپذیره، لایتغیره، غیر قابل تغییر. این عالم هم یک ریاضیاتی داره، ریاضی منده، یعنی یک قوانینی بر این عالم حاکمه،
این حساب کتاب داره،
حساب کتاب. این قوانین رو یک جا خداوند در قرآن قرار داد. تمام آیات قرآن قوانین حق، منطقه مثل قانون اساسی نیست که اصل اول، اصل دوم، اصل سوم باشه، نه، ظاهرش یه توصیه اخلاقیه اما از دلش یه قانون استخراج میشه. نمونهش همین که شما فرمودید، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یه توصیه اخلاقیه. یعنی اگر کسی به شما خوبی کرد، خب شما بهش خوبی کن، جواب خوبی خوبیه. بابا شما به یه گل آب میدی، گل به شما چه میده؟ گل میده، عطر میده، گلاب میده، یه چیزی جواب میده و بهتر از اون چیزی که شما بهش دادی. یه از یه بوته گل کمتر نباش. احسان میبینی، احسان کن. حالا این احسان هم البته نقطه شروعش باید پدر و مادرت باشن، چون بیشترین احسان ها اونها در حق تو کردن. بالوالدین احسان، مبادا به اونها اساءه کنی، بدی کنی، ظلم کنی،
بغض بگی،
وگرنه آق میشی. این آق هم ما توی محاوراتمون خوب به کار نمیبریم. طرف میگه مثلا مادر به پسرش میگه ای با این دختر ازدواج نکنی آقت میکنه، مثلا آق کردنی نیست، آق شدنیه. آق از ریشه عقه، عقه یعنی ظلمه، ظلم کرد. آق یعنی ظالم. آق والد نباش، یعنی ظالم به پدر و مادرت
نباش.
به اینها ظلم نکن. هر کس ظلم کرد آق می شود. چه پدر و مادر آق بکنه، از آقت میکنه، من نداره، این ظالمت میکنه،
ظالم میشی،
ظالم میشی. چه او بگه چه او نگه.
بله،
توجه میکنید. پس بحث ظلمه. لذا یه مادری به پسرش میگه ای با این دختر ازدواج نکنی، عاقد میکنم، اون نباید بترسه، عاقد میکنم نداریم،
دست او نیست در
دست او.
اگر دل
بله شکستی، اگر با این کار ظلمی به او باشه، اساعی به او باشه، که نیست این ظلم، این اساعی نیست، لذا معنا نداره. پس احسان نقطه مقابل اساع است. کسی بهت خوبی کرد، پاسخش اساءه نیست، بدی کردن نیست، خوبی کردن. یه توصیه اخلاقیه.
بله.
اما یه قانونم هست. قانون اینه که ببین، نظام عالم همینه. هر کس به هر کس احسان کند، احسان می‌بیند. چون پاسخ احسان در این عالم جز احسان نیست. بله. من یه وقت به شما خوبی می‌کنم، شما خوبی نمی‌کنید. نمک نشناسی میکنی، نمک میخوری، نمک دونو میشکنی، میگه نترس. این اگر پاسخ تو نداد، پاسخ تو از یه جاهای دیگری خواهی گرفت. چون پاسخ احسان در این عالم احسان، لذا برای همه ما اتفاق افتاد. گاهی وقتها خوبی از یه کسانی دیدیم که اصلا ما با اونا خوبی نکردیم.
بله.
برای اولین بار داریم طرف میبینیم. اما چه گرهی از ما باز میکنه؟ این از کجاست؟ یه روزی به یه کسی احسان کردی، پاسخ نگرفتی. الان داریم پاسخ رو میگیم.
بر اساس همین قانونی که در این
حل
دنیا
جزا اون احسان داره. اما این کسی که بهش احسان کردی و پاسخت نداد، در دعا میخونیم که لا من لا یعجل فی العقوبه. ای خدایی که در عقوبت عجله نمیکنی، تعجیل نمیکنی، صبر میکنی. در روایت داریم یه جاهای خدا عجله میکنه در عقوبت. یکی از جاها همینجاست که کسی به کسی احسان میکنه، او پاسخش به احسان نمیده. خداوند با این به شدت و سریع برخورد میکنه. چرا؟ چون این با این کارش بساط خوبی رو برمیچینه. طرف بگه دیگه من پشت دستم داغ میکنم که به کسی خدمت کنم. لذا داریم که اربعتون اسرع و شیئن عقوبتن. چهار چیز هست که عقوبتش خیلی سریع دامن انسان رو میگیره. یکیش همینه که به کسی خدمت بشه ولی او متقابلا پاسخ نده و خدمت نکنه. و امام صادق علیه السلام فرمود آیتون فی کتاب الله مسجله. یه آیه ایست که در قرآن زدخور نداره، ثابته، در رابطه با همه و همیشه جاری و ساریه. قلت و ماهیه؟ گفتم اون آیه چیه؟ قال قول الله عز و جل هل جزاء الاحسان الا الاحسان جرت فی الکافر والمؤمن والبر والفاجر. فرمود این آیه در رابطه با هم کافر ثابت، هم مؤمن، هم فاجر، هم نیکوکار. یعنی حتی یک کافرم به شما احسان کرد باید پاسخش بدید، حتی یک فاجرم به شما احسان کرد نباید بگی فاجره، باید متقابلا بهش احسان کنی، چون این قانونه، هل جزاء الاحسان
الا الاحسان. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما. وارد فضای نورانی زیارت جامع کبیره بشیم. هفته گذشته جای رنجبر اشاره کردید که اهل بیت علیهم السلام اهل ذکر هستند. ادامه فرمایشات شما رو میشنویم و یا فراز بعدی رو.
ببینید گوش با گوشواره زیبا میشه.
بله،
گوشواره زینت گوشه، زیور گوشه. نظامی میگه زیباترین زینتها و زیورها و حلقه ها برای گوش آدمی اینه که یک کسی گوش انسان رو بگیر و انسان رو متذکر و متوجه بکن و از غفلت بیرون بیاره. میگه این بهترین حلقه است برای گوش آدمی،
حلقه تذکر،
حلقه تذکر. و قرآن پر است از این حلقه ها. آیه آیه قرآن حلقه است برای گوش انسان، یعنی گوش انسان رو میگیره و انسان رو متوجه یک حقیقتی میکنه. کلمه کلمه قرآن هوشیار باشه، هوشدار باشه. حالا نمونه عرض بکنه. ببینید گناه در قرآن نامه های فراوانی داره. یکی از نامه هاش اثم. اثم یعنی سقوط. میگه ببین گناه نکن، تو در دستگاه الهی حرمتی داری، یه جایگاهی داری. این گناه موجب میشه این حرمت و این جایگاه رو از دست بده، سقوط میکنی، از چشم خدا میفته. این ذکر دیگه،
بله،
تذکر دیگه، این همون حلقه است. به همین خاطر به قرآن میگن ذکر، نحن نزلنا ذکر، ما این ذکر رو نازل کردیم. چرا؟ چون پر از تذکره، پر است از اون حلقه هاییست که
مثلا میتونه آویزه یه گوش ما باشه.
یه جایی به گناه میگه جرم. شما خوشه انگور که از درخت انگور میچینی میگن جرم الکرم، یعنی چیدن انگور از درخت. جرم از همین ریشه است. ببین یه خوشه انگور وقتی که از درخت انگور جدا میشه چیده میشه، اون آوندهای آبکش دیگه آبرسانی نمی کنن. در نتیجه تراوتش از دست میره، به مرور جمع میشه، پلاسیده میشه، میترشه، میپوسه، میگنده. قرآن به گناه میگه جرم. جرم از همین ریشه است. میگه ببین تو مثل یه خوشه انگوری هستی که به درخت انگور وصل باشه، تو به خدا یک چنین اتصالی داری، این گناه تو رو قیچی میکنه.
این اتصال قطع میشه.
این اتصال که قطع شد به مرور به مرور افسرده میشی، تو خودت فرو میری، اصلا میگندی، اصلا میگندانی. گناه نکن، گناه جرمه. این تذکر دیگه، یه هشدار دیگه، یعنی حقیقت گناه رو پیش چشم شما قرار میده. میگه حقیقت گناه مثل اینه که خوشه انگوری از درخت انگوری جدا بشه. یه جا گناه رو مثلا به جراحت تعبیر میکنه، خواهد بگه اونایی که گناه کردن، میگه الذین اجترحوا السیئات. ببین دست شما وقتی یه جرح و جراحتی پیدا میکنه، یه زخمی برمیداره، اگر زود علاج نکنی عفونی میشه.
بله.
عفونت به خون میزنه، خون به قلب میزنه، کار آدم رو تمام میکنه. میگه ببین این گناه جراحته، یک کانون عفونی در وجود پدید میاره، به مغزت میزنه، اون فکر و اون اندیشه رو از تو میگیره. بیا گناه نکن، گناه جراحته، گناه زخمیست که بر پیکره روح خودت باره. این ذکره، تذکره، این حلقه است. به همه خاطر اسم کتابش ذکر گذاشته. یه جایی به گناه میگه رجز. شما رجز رو شنیدید، رجزخانی رو شنیدید. تو معرکه جنگ
رجزخانی
میکنه. رجزخانی چرا میکنن؟ میاد یه کلماتی رو حماسی نظم بهش میده،
اونجا به ایجاد رعب بشه،
ایجاد رعب بکنه، یک لرزه‌ای بر اندام حریف بیندازه. رجز یعنی لرزان کردن. به گناه میگه رجز. میگه ببین این گناه تو رو لرزان میکنه، تو رو لغزان میکنه، تو رو مضطرب میکنه، آرامشت رو ازت میگیره. گناه زلزله است، لرزه داره، پس لرزه داره. نکن، رجزه. این ذکر دیگه؟
بله.
تذکر. یه جای دیگه این گناه رو به زنب تعبیر میکنه. زنب یعنی دنباله. به ستاره های دنباله دار میگن ذوات الاذناب، یعنی ستاره های دنباله دار. میگه ببین گناه دنباله داره. نگو 5 دقیقه گناه کردن، یه عمقای تاوان باید بدی
و شاید هم چند نسل،
نسل ها باید تاوان بدی. چقدر وقت داری؟
عرض میکنم خدمت شده.
بعضی عدالت خدا رو زیر سوال میبرم، یعنی چه عدالتی؟ 5 دقیقه ما گناه کردیم، یه عمری باید بسوزیم، این عدالت؟ قرآن میگه، میگه آره عدالت. چرا؟ چون در آن روز بدا لهم سیئات ما عملو، ما اون روز بهت نشون میدیم که این کاری که کردی چه بدی هایی داشت. بابا چوب همه اونا رو بخور.
چون حقیقت و واقعیت
تو یه عروسی سیمچین رو برداشتی، سیم رو قطع کردی،
بله،
همه فرو رفتن در تاریکی، چند ثانیه شد، چند دقیقه شد، فردا بهت میگن بدی های این کارت چی بود. میگن تو وقتی قطع کردی میدونی چی شد، چه آبروهایی رفت، چه استرابی در دل میزبانها قرار دادی، چه دست و پاهایی شکست، چه گناههایی اتفاق افتاد، چه سرقتهایی صورت گرفت، چه چه بچه هایی که ترسیدن لرزیدن، حالا باید تک تک اون عقوبت ها رو ببین
و تو در برابر دونه دونه اینا مسئولی و پاسخ گو.
پس نگو پنج دقیقه، پنج دقیقه نیست. بدا لهم سیئات ما عملوا، این قرآن ذکره و کسانی عرض کردن میتونن از این ذکر برداشت و بهره بیشتری داشته باشن که اهل طهارت باشن. یعنی به میزانی که طهارت بیاری، نزاهت و پاکی بیاری،
بهره میبری.
و اهل بیت چون در منتهای طهارت و نزاهتن، نزا اینا بیشترین بهره میبرن، اهلیت این رو دارن، به همین خاطر اونا اهل بیت.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله بهره ما از قرآن کریم و اهل بیت هر روز بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه انشالله. حاجی رنج بر دعا بفرمایید، انشالله آمین بگید.
گفت از خدا میطلبم صحبت روشن را، خدا انشالله در مسیر زندگی ما یک کسانی قرار بده شمع صفت باشن، هم خودشون روشن باشن هم ما روشن کنن
انشالله تعالی. خیلی ممنون از توجهتون حاجی، خیلی ممنون، متشکرم از شما. روز خوبی بود خدمت شما و خدمت دوستان خوب ما. فردا اگر توفیقی باشه انشالله با حضور آقای فرهزاد عزیز خدمت رو خواهیم رسید. بهترین ها رو مثل همیشه برای فردتون آرزو میکنم. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهر.